نبست صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و به امید این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقام های طالبان می گویند که مردی را به جرم قتل امروز در محوطه مسجد ییدگاه در منطقه در شهر مهدالام مرکز ولایت لغمان در ملای عام با ضرب گلوله اعدام کردند. این دومین مورد اعدام علنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته تطبیق می شود. پیش از این طالبان مردی را سال گذشته در فرات در محضر عام اعدام کرده بودند. استر محکمه طالبان در اعلامیه امروز گفت که یک باشنده ولسوالی گردره کابل به نام اجمل، یکی از باشندگان ولسوالی قرغی لغمان و 4 عضو خانواده‌اش را در این ولسوالی با ضرب مرمی کشته بود. یک انجمن خبرنگاران پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک به خبرنگاران افغان مقیم این کشور شد. انجمن شبکه آزادی که رسانه ها را نظارت می کند به مناسبت روز جهانی پناهجویان، از حکومت پاکستان، گروه های حامی رسانه ها و جامعه جهانی خواستار کمک های بشری با خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شد تا به دشواری های روزگار مقابله کرده به کار خود ادامه دهند. حکومت طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر ریچارد بنت را در رابطه با افغانستان رد کرد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد امروز صبح در یک توییت خود گفت که از سوی ملل متحد بعضی از نهادها و حکومت‌های غربی تبلیغات وسیع علیه امارت اسلامی صورت می‌گیرد. ریچارد بنت روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران افغان گفت که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تبعیض جدی، سیستماتیک و اساسی بر علیه زن در این کشور جریان دارد. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو امروز به اوکراین هشدار داد که اگر با استفاده از راکت‌های غربی بر کریمیا حمله کند، انتقام آن فوری گرفته خواهد شد. شویگو افزود رهبران نظامی اوکراین در نظر دارند که با راکت‌های آمریکایی همرز و راکت‌های استورم شادوی بریتانیایی بر قلمرو روسیه از جمله شبه جزیره کریمیا که روسیه آن را با خاک خود الحاق کرده است حمله کند. و افزود استفاده از این نوع راکت ها خارج از زون خاص جنگ چنین معنی دارد که ایالات متحده و بریتانیا به طور گسترده در جنگ دخیل شدند و سبب خواهد شد که حملات بر مراکز تصمیم گیری در اوکراین به صورت فوری آغاز شود. و در بازی نهایی 3 روزه تیم های داخلی کرکت افغانستان، تیم مس عینک با تفاوت 191 رنز به تیم آموش شکست داده و قهرمانی را از آن خود ساخت. بازی های این دو تیم روز 7 جون در میدان شهید نجیب ترکی در ننگرهار آغاز شده و با پیروزی تیم مس عینک به پایان رسید. در این مسابقات که به نام میرویس نکه انجام شدند، تیم های سپینغر، آمو، بست، بند امیر و مس عینک اشتراک داشتند. این مسابقات در 28 ماه می در دو میدان ولایت ننگرهار آغاز شد که تا پایان آن 11 بازی صورت گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سفارت افغانستان در ایتالیا میگوید که در کشتی غرق شده در آبهای یونان پناهجویان افغان هم تلف شدند. دومین حکم اعدام در حاکمیت تقریبا 2 ساله طالبان در افغانستان اجرا شد. طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد را در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان رد می کنند. اما یک اشتراک کننده اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد می گوید
این گزارش اولین گزارش است در قسمت وضعیت زنان و دختران. شاید گزارش بسیار عمل جانبه نبود، چون آیتی که رفته بودن تنها در کابل و مزار شریف بلخ رفته بودن.
شیوع امراض گوناگون در افغانستان. امروز روز جهانی پناهجویان است. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که روند آزار و اذیت پناهجویان افغان را خاتمه بدهد. یک پناهجوی افغان گفت:
والا دیدم که نه افغانی ها جمع کرده میرن بودم میرن ان شاء الله خطا شدم فلکای خدا با من سر بعضیشون بیرون کشیدم چطور وضعیتم خراب شده بود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در ایتالیا تایید کرده که در کشتی غرق شده در آب‌های یونان شماری از افغان‌ها نیز جان‌هایشان را از دست دادند. یک مسئول این سفارت روز سه شبه به رادیو آزادی گفت که اتباعی پاکستان، تونس و چند کشور دیگر از جمله افغانستان در این کشتی سوار بودند. اما یک منبع دیپلماتیک سفارت افغانستان در یونان به رادیو آزادی گفت که آنها کشته شدن هیچ یک از افغان‌ها را در این رویداد تایید کرده نمی‌توانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 6 روز تأخیر جان باختن شماری از افغان‌ها در حادثه غرق شدن کشتی در سواحل یونان بدون مشخص شدن تعداد دقیقشان تایید شده است. احمد خالد اکبر مسئول امور قنصلی سفارت افغانستان در ایتالیا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به حدود یک ماه وقت نیاز است تا تعداد افغان‌های کشته شده در این رویداد مشخص شود.
اطلاعاتی که به ما رسیده این است که در این کشتی تعداد کمی از افغان‌ها سوار بودند. از اینکه این کشتی از مصر حرکت کرده بود، تونسی‌های زیاد در آن سوار بودند و افغان‌ها نیز در آن بودند. چند جسد وجود دارد. یک ماه طول می‌کشد تا هویت این افراد تشخیص شود. معمولاً افراد در چنین کشتی‌ها سفر می‌کنند، پاسپورت یا تذکر نمی‌داشته باشند یا تعداد کمی آنها نات داشته باشند.
از سوی دیگر سفارت افغانستان در ایتالیا با نشر اعلامیه ناوقت روز دوشنبه گفته که بر اساس اطلاعات آنها در حادثه غرق شدن کشتی در آب‌های یونان 78 افغان و پاکستانی جانهای خود را از دست دادند. در این اعلامیه از اتحادیه اروپا، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی خواسته شده تا برای افغان‌هایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و جنگ از افغانستان فرار می‌کنند، راه‌های مطمئن را از طریق دهلیز بشردوستانه فراهم کنند. اما یک منبع دیپلماتیک در سفارت یونان که نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات آنها از جان دادن هیچ افغان در این حادثه گزارش نشده است. این منبع میگوید که پس از حوادث مشابه، وزارت امور پناهندگان یونان خانواده‌های قربانیان یا شرکت که اجساد کشته شده‌ها را انتقال می‌دهد با آنها در تماس می‌شوند، اما به گفته وی پس از این رویداد از این منابع تماس دریافت نکردند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری منطقه ساحلی یونان غرق شد. بر اساس گزارش ها در این حادثه 104 نفر نجات یافتند. برخی رسانه های پاکستانی از حضور 200 پاکستانی در این کشتی خبر داده و گفتند که 12 نفر آنها نجات یافتند. همچنان گزارش شده که ممکن است صدها نفر پس از غرق شدن این کشتی ناپدید شده باشند. این در حال است که پیش از این به تاریخ 26 فوریه سال جاری یک قایق مهاجران غیرقانونی با 180 سرنشین از جمله افغان‌ها که می‌خواستند به طور غیرقانونی از شهر ازمیر ترکیه به ایتالیا بروند، در این مسیر در آب‌های ایتالیا غرق شدند. در آن زمان سفارت افغانستان در ایتالیا گفته بود که 91 افغان در نتیجه غرق شدن این کشتی جان‌هایشان را از دست دادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان یک تن را در ولایت لغمان اعدام کرد. ستره محکمه حکومت طالبان امروز با نشر خبرنامه ادعا کرده که این شخص به نام محمد اجمل 5 عضو یک خانواده را در ولایت لغمان کشته بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این دومین مورد اعدام است که طالبان بر اساس حکم رهبرشان در محضر عام عملی میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش حسیب الله تلاش.
حکومت طالبان میگوید روز سه‌شنبه در مسجد عیدگاه ولایت لغمان یک تن را در محضر عام اعدام کرده است. سر محکمه حکومت طالبان در خبرنامه‌ای که نشر کرده، هویت شخص اعدام شده را محمد اجمل باشنده والسوالی گلدری کابل معرفی کرده و ادعا کرده که او 5 عضو یک خانواده را کشته است. سر محکمه طالبان ادعا کرده که محاکم سه‌گانه ایشان بالای این شخص به گفته این محکمه حکم قصاص را صادر کرده و این حکم از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بررسی و تایید شده بود. این محکمه میگوید که در جریان اعدام این شخص بر علاوه مردم عام، عتیق الله درویش رئیس دیوان جزایی سر محکمه حکومت طالبان و شمار دیگر از مقامهای طالبان نیز حضور داشتند. این دومین مورد اعدام در محضر عام است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان تطبیق کردند. پیش از این حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 میلادی مرد را در ولایت فرا اعدام کردند. حکومت طالبان آن زمان ادعا کرده بودند که شخص به نام تاجمیر را پس از آن اعدام کردند که 4 سال پیش یک تن را در فرا با چاقو کشته بود. حکم اعدام تاجمیر را نیز ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تایید کرده بود و حین اعدام وی نیز مردم عام و به شمول رئیس ستر محکمه حکومت طالبان، وزرای خارجه و داخله و شماری دیگر از مقام‌های طالبان حضور داشتند. این در حالی است که پیش از این عبدالمالک حقانی معاون ستر محکمه حکومت طالبان گفته بود که بالای نزدیک به 175 تن حکم اعدام را صادر کردند و به تطبیق آن متعهدند. او افزوده بود که محاکمشان در سراسر کشور حکم نزدیک به 175 مورد قصاص، 179 مورد دیت و 37 مورد سنگسار را صادر کردند. حکومت طالبان در حال دومین حکم اعدام را در محضر عام عملی می کند که روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 53 نشست خود در ژنو در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانی نشان داد. پیش از این سازمان عفو بین الملل در 25 ماه ثور سال روان گفته بود که در سال 2022 هین تطبیق احکام اعدام در افغانستان قوانین بین المللی نقض شده است. این سازمان گفته بود که افغانستان از جمله کشورهایی است که در سال 2022 اجرای حکم اعدام در آن اثر گرفته شده است. این سازمان در گزارش جهانی زیر عنوان مجازات اعدام در سال 2022 افغانستان را به عنوان کشور مشخص ساخته که مجازات اعدام در آن به دلیل جرایم عادی صورت گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید که گزارش ریچارد بنت درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان با حقایق همخوانی ندارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز گذشته در نشست شورای حقوق بشر این سازمان درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفت که در باور و حاکمیت طالبان یک تبعیض سیستماتیک، عمیق و بنیادی در برابر زنان نهفته است. اما سخنگوی حکومت طالبان این را پروپاگند در برابر حکومتشان می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و انتقادهای شدید درباره نظام فعلی طالبان و دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان، اکنون حکومت طالبان در این باره واکنش نشان داده است. در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشری و ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، درباره وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. آنان این را نیز گفتند که یک تعویض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که این کار نگرانی ها را زیادتر کرده و هم ممکن آنها مسئول آپارتاید جنسیتی باشند. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد به این هم تاکید کرد که در پاسخ به اقدامات محدود کننده طالبان، جامعه جهانی باید از زنان افغان حمایت قاطع کند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود در پاسخ به این اظهارات نوشته است که پروپاگاندهای گسترده بر ضد حکومتشان از آدرس ملل متحد و برخی نهادهای غربی و حکومت‌های ادامه دارد. او افزوده، گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت افغانستان بخشی از این پروپاگاندها است که با حقایق همخوانی ندارد. ذبیح‌الله مجاهد قوانین تطبیق شده را اسلامی خوانده و ادعا میکند که اعتراض در برابر آن مشکل با اسلام است. سخنگوی حکومت طالبان در حال سیاست‌های تطبیق شده در افغانستان را اسلامی میخواند که محمد آل عیسی، دبیر کل اتحادیه جهان اسلام، در 18 ماه اپریل سال جاری میلادی ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان را یک عمل خلاف شریعت خوانده بود. او در یک گفتگو که در صفحه تویتر خود منتشر کرد گفته بود که به اساس منشور مکه، کار و آموزش حق شرعی زنان است. دبیر کل اتحادیه جهان اسلام افزوده بود که این منشور بر اساس شریعت اسلام و اجماع علمای دینی نوشته شده است که به اساس آن هویت زنان نباید تحت پرسش قرار داده شود. محمد علی عیسی این را نیز گفته است که موضوع بزرگ و خطرناکتر از این است که با نظریه مخالفت با کار آموزش زنان نام شریعت اسلامی داده می شود. دبیر کل اتحادیه جهان اسلام در یک بخش اظهارات خود این را نیز گفته که زنان حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی را دارند. این در حالی است که طالبان برخلاف این موضع دبیر کل اتحادیه جهان اسلام با اساس سیاست‌های خودشان در حوزه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پنجم‌ها را برای دختران بستند و بر کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران محدودیت وضع کردند. پیش از این هم 57 کشور اسلامی با منع کردن آموزش و کار زنان و دختران مخالفت نشان داده بودند. اما حکومت فعلی طالبان با وجود این همه باز هم در موقفشان تغییر نیاورده و برخلاف تمام جهان اسلام بر زنان و دختران محدودیت و تعزیرات بیشتر وضع کردند که به قول دختران و زنان معترض این موضوع زندگی روزمرهشان را تحت تاثیر قرار داده است.
گزارشی بود در مورد این که حکومت طالبان میگوید. گزارش ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان به حقایق همخوانی ندارد. جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تا یک ماه در ژنو ادامه خواهد یافت و در نشست‌های روزهای آینده آن در رابطه با وضعیت زنان و دختران در افغانستان بیشتر بحث خواهد شد. همکار ما مرسلین ارسلا با نصیر احمد اندیشه، یک تن از اشتراک کنندگان نشست شورای حقوق بشر، مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد چقدر توانست واقعیت‌ها را آنگونه که هست گزارش کند.
این گزارش اولین گزارش است در قسمت وضعیت زنها و دخترها، خصوصا بحث تحصیل و کار. با وجودی که شاید گزارش بسیار همه‌جانبه نبود، چون آیتی که رفته بودن تنها کابل و مزار شریف بلخ رفته بودن و دسترسیشان برای مردم بسیار محدود بود. شما میفهمین که مثلا تمام خانم ها و دختران نمیتونن به شکل آزادانش بیاین و نظریاتشان با این گروه ها و با این حیات، خصوصا کسایی که از بیرون میاین، مطرح کنن. ولی با وجود ازی هم از میکانیزم هایی که استفاده کرده بودن، از سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را که دیده بودن و یک تعدادی از دختران معترض، من فکر میکنم که یک گزارش به اصطلاح نمونه بود، یک نمونه از مشکلاتی که برای زنان و دختران در افغانستان خصوصا در ساحات تحصیل و کار پیش شده هست. من فکر میکنم یک تصویر بسیار، یعنی تأثیرباری را از وضعیت زنان و دختران افغانستان ارائه کرد. تقریبا چیزی شبیه آپارتاید جنسیتی است.
حکومت طالبان در برابر گزارش سازمان ملل و اظهارات که دیروز در شورای حقوق بشر ابراز شد واکنش نشان داده و ایره نوع از پروپاگند غرب برای تضعیف حکومتشان پنداشته. یافته های شما و نهادهای حقوق بشری که دیروز در سازمان ملل گزارش خود را ارائه کردن نشان دهنده چی است؟ وضعیت زنان و دختران در افغانستان چقدر نگران کننده است؟
گزارش 24 صفحه است، واضح با ترجمه فارسی و پشتو فعلا در اینترنت وجود داره و این گزارش نه تنها که طالبان میتونن بخونن، بلکه هر کس در گوشه جهان و خود مردم افغانستان، قریه و قصبات و شهرهای افغانستان میبینن و میتونن بخونن و خودشان میتونن قضاوت بکنن کدام قسمت ازی پروپاگاندا است و کدام قسمتش واضح است، چون یک گزارش بسیار واضح است، هر کس میتونه ببینه. خب معلوم دار سخنگوی رسمی طالبان در مجموع امو پالیسی مطبوعاتی از اونها همی است که در کل یک موضوع را رد میکنن و او سو ساده است، بدون از اینکه برن مثلا بگن که خب فلانه ماده از این قبول است یا نیست. ولی خب او بس جداگانه از اینا سو را میذاریم به وا و قضاوت مردم افغانستان. ولی اگر ما بازی را بگیم خب ملل متحد بازی یک ساختار غربی است دیگه، باز ما فکر میکنیم که مشکل کلانتری است که باز ما اون را بحث کردیم که وقتی یک گروه یا یک حرکت میخواد تبدیل شود به یک دولت، باز نمیتونه که با تمام ساختار نظام بین ملل طرف باشه.
صحبت بود با نصیر احمد اندیشه، یک تن از اشتراک کنندگان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان Save the Children هشدار داده که احتمال می رود بیش از 15 میلیون نفر به شمول بیش از 3 میلیون کودک در 5 ماه آینده در افغانستان با بحران گرسنگی روبرو شوند. این سازمان به روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که هجوم گسترده ملخ‌ها به کشتارهای گندم در ولایت‌های شمالی افغانستان و کمبود بودجه کمک‌های بشری در دو ماه گذشته 8 میلیون افغان را از کمک‌های غذایی محروم کرده. در ادامه تأکید شده که برای جلوگیری از نزدیک شدن به قحطی در افغانستان هم اکنون باید اقدام شود. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان سیف ده چلدرن می گوید هجوم ملخ در بدترین زمان ممکن 8 ولایت شمالی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده و این وضعیت تهدید مواجه شدن میلیون ها نفر به گرسنگی در این کشور را تشدید می کند. این سازمان با نشر گزارش به روز دوشنبه هشدار داده که احتمال می رود 15.3 میلیون نفر به شمول 3.2 میلیون کودک در 5 ماه آینده در افغانستان با سطوح مختلف بحران گرسنگی روبرو شوند. سیف ده چلدرن گفته که هجوم ملخ مراکشی توانایی نابودی 1.2 میلیون تن گندم را دارد که این مقدار تقریبا برابر با 1/4 سعی حاصلات سالانه افغانستان است و می تواند 480 میلیون دلار خساره وارد کند. در ادامه آمده که هجوم ملخ مراکشی و کمبود بودجه کمک های بشر دوستانه سبب شدند تا در 2 ماه گذشته 8 میلیون نفر در افغانستان از کمک های غذایی محروم شوند. سازمان حمایت از کودکان همچنان از احتمال پیش آمدن وضعیت شبیه قحطی هشدار داده و برای جلوگیری از آن بر افزایش فوری بودجه برای افغانستان تاکید کرده است. به نقل سیف ده چلدرن، سازمان های کمک رسان با کمبود 2.2 میلیارد دلاری بودجه برای حمایت از آسیب پذیرترین کودکان و خانواده های افغانستان به ویژه زنان و دختران مواجه هستند. در همین حال یک باشنده ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد وضعیت بد اقتصادیش به رادیو آزادی چنین گفت:
زندگی یک پرسان دست کسی ما یک نداریم دیگه، زندگی بسیار دولتی بعد دیگه، خدا یادم دم مورد نگیده فعلا یک کسی کمک نشید و این هم یاد دنیا نمیرد نیستی در مردم رسیده نیست ولی که نیستش ایفو مایل میشه.
عبدالستار یک دهقان در ولایت بغلان در مورد تخریب کشتزارهایش توسط ملخ‌ها به رادیو آزادی گفت:
من کشتونه دی رو خورد.
آنچی را کاشته بودیم زیاد خوردن. ما گندم، زغر، جو و پنبه کشت کرده بودیم. دولت باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن آن راه پیدا کند.
پیدا کی؟
سازمان بین المللی حمایت از کودکان سیف ده چلدرن در گزارشش افزوده که تأثیرات دهه ها جنگ، سومین سال پیهم خشکسالی، تعلیق کمک های توسعی از سوی جامعه جهانی و اعمال تحریم ها پس از اگست 2021 به درد و رنج مردم افغانستان افزوده است. در ادامه گزارش این سازمان با آنکه روی افزایش کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی تاکید شده، اما آمده که این کمک ها به تنهایی راه حل نیست، بلکه باید به موارد اساسی عوامل گرسنگی از جمله از سرگیری کمک های توسعی و حمایت از اقتصاد آشفته افغانستان هم باید توجه شود. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته بود که در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته که روند آزار و اذیت و بازداشت پناهجویان افغان را متوقف کند. این سازمان به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است آنده از افغانهایی که به دلیل برخورد نامناسب طالبان به پاکستان رفتند در این کشور با تهدید، بازداشت و آزار و اذیت روبرو هستند. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند بسیاریشان با اسناد قانونی وارد پاکستان شدند و در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم ثبت هستند، اما با وجود همه تلاش‌ها حکومت پاکستان ویزایشان را تمدید نمی‌کند و برای آنها مشکل ایجاد می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از پناهجویان افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند میگویند پس از 2 هفته یک بار دیگر روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس پاکستان آغاز شده است. این صدای ویدا عمری یکی از پناهجویان افغان در پاکستان است که ادعا می کند پلیس به خاطر بازداشت افغان ها وارد خانه شده بود و او مجبور شد که به خاطر پنهان شدن از چشم پلیس با فرزندانش از خانه بیرون رفته و زیر آفتاب سوزان کوچه به کوچه گشته است. بانو عمری به رادیو آزادی گفت:
ما ویزه پاکستان اپلای کردیم، اپلای نمبرم پیش خود دارم، مخصومی در پاکستان آمدیم، برگی یونسیار هم دارم، اینا رو نادیده میگرفتن. ما که از بالا دیدم که اینا افغانی ها رو جمع کرده میرن، بودم میرن بشال آخه تا شدم فلکای خدا با مون سر وزشان بیرون کشیدم، هیچ اتا فکرم نکنم که اینا چی پوشیده نمشه، چون بسیار وضعیتم خراب شده بود. کجا با کوچکتون و افغانی دیگه بسیار در وضعیت خراب هفته و سوزانه که تا امروز هم اولادای من مریض است، تمام بدن اولادای گردنشان ایناشان بخار برامده.
بانو مری میگوید با آنکه او و بیشتر افغانهای پناهجو برای تمدید ویزا تلاش کردند، اما حکومت پاکستان ویزاهایشان را تمدید نمی کند. عبدالرؤف قاضی زاده یکی دیگر از این پناهجویان افغان در پاکستان می گوید افغانهای پناهجو در گذشته نیز با مشکلات روبرو بودند و حالا موضوع بازداشتشان از سوی پلیس مشکلاتشان را بیشتر ساخته است.
مدت دو هفته بیشتر میشه که مهاجران افغان که در شهرهای پاکستان زندگی میکنند با شرایط بسیار سخت دچار هستند. پلیس پاکستان به بانهای مختلف حتی از خانهایشان مردم افغانی را میکشند و پلیس استیشن ها میبرند و ما خیلی مشکلات اقتصادی، بیکاری، عدم خدمات تعلیمی و مشکلات گوناگون از قبل هم داشتیم، اما این چالش که جدیدا و پیش آمده بسیار زیاد ما را نگران ساخته.
پناهجویان افغان در پاکستان در حال از برخورد نادرست پلیس این کشور شکایت دارند که سازمان عفو بین الملل به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان از حکومت پاکستان خواسته است که روند آزار اذیت و بازداشت افغانها در این کشور را متوقف سازد. با گفته این سازمان آنقدر از پناهجویان افغان از سوی حکومت پاکستان بازداشت می شوند که از ترس طالبان به این کشور پناه بردند. دینوشیکا دیسانای معاون بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل از عدم توجه جهانیان نسبت به وضعیت این افغانهای ابراز نگرانی کرده است. با آنکه مقامهای پاکستانی پیش از این گفتند که با افغانهای برخورد قانونی می کنند که اسناد سفر را ندارند، اما اخیرا پناهجویانی که به پاکستان رفتند می گویند آنها به گونه قانونی به این کشور رفتند و برای تمدید ویزه هایشان تلاش دارند تا به گونه قانونی به اقامتشان در این کشور ادامه دهند. اما این افغان ها می گویند که حکومت پاکستان ویزه هایشان را تمدید نمی کند و به این گونه اقامتشان در این کشور را غیر قانونی می سازد. میلیون ها افغان در نتیجه جنگ های چند دهه اخیر به کشورهای مختلف و ویژه ایران و پاکستان پناهنده شدند که پس از حاکمیت دوباره طالبان موج مهاجرت افغان ها یک بار دیگر شدت گرفته و هزارها افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، آموزش فرزندانشان و دیگر دلایل مختلف از کشور بیرون شده و هنوز هم این روند ادامه دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان صحی جهان می گوید که در این اواخر با گرم شدن هوا شمار افراد مبتلا به بیماری های مختلف در افغانستان افزایش یافته است. با گفته این سازمان در دو هفته اخیر موارد تب دنگی و کانگو و بیماری کولرا بیش از پیش افزایش یافته است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
سازمان جهانی صحت میگوید که با گرم شدن هوا در این اواخر شمار مبتلایان به بیماری های مختلف از جمله تب دنگی، کنگو و بیماری وبا یا کولورا در افغانستان افزایش یافته است. این سازمان روز گذشته در اطلاعاتی که منتشر شده گفته که در دو هفته گذشته 32 مورد مشکوک به تب دنگی گزارش شده است که نسبت به دو هفته قبل آن 18.5% افزایش را نشان میدهد. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که در دو هفته گذشته 4 مورد مشکوک به تب کانگو از شفاخانه های کابل گزارش شده و یک نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده است. WHO اعلام کرده که از ابتدای سال 2023 تا اکنون 109 نفر در 13 ولایت افغانستان به تب کانگو مبتلا شدند که 99% آنها بین 5 تا 67 سال سن دارند و 61% آنان زن هستند. بیشتر در جنوب کندهار و در شمال در بلخ و در جوزجان به این بیماری مبتلا شدند. به همین ترتیب تعداد مبتلایان به بیماری وبا یا کولورا نیز افزایش یافته که بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت 4431 مورد آن ثبت شده و علت آن گرم شدن هوا عنوان شده است. اما این سازمان با بیان این که در 4 هفته گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا کاهش یافته گفته است که از 4037 مورد مشکوک که در 4 هفته گذشته آزمایش کرونا دادند 616 مورد آن مثبت بوده و 4 فرد مبتلا به ویروس کرونا هم جان دادند. سازمان جهانی صحت هم گفته که سرخکان نیز نسبت به هفته دهم سال 2023 کاهش یافته است، اما با گفته این سازمان با وجود تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفته، همچنان سرخکان نسبت به سالهای 2019 و 2020 بیشتر است. سازمان جهانی صحت در حال از افزایش برخی بیماری ها در افغانستان صحبت می کند که گرمی هوا رو به افزایش است و به گفته دکتران در هوای گرم احتمال گسترش برخی بیماری ها وجود دارد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های طالبان می گویند که مردی را به جرم قتل امروز در محوطه مسجد ایدگاه در منطقه در شهر مهتلام مرکز ولایت لغمان در ملای عام با ضرب گلوله اعدام کردند. این دومین مورد اعدام علنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته تطبیق می شود. حکومت طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر ریچارد بنت را در رابطه با افغانستان رد کرد. ریچارد بنت روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در گزارش در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان گفت که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تبعیض جدی، سیستماتیک و اساسی بر علیه زنان در این کشور جریان دارد. یک انجمن خبرنگاران پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک با خبرنگاران افغان مقیم این کشور شد. انجمن شبکه آزادی که رسانه ها را نظارت می کند به مناسبت روز جهانی پناهجویان از حکومت پاکستان، گروه های حامی رسانه ها و جامعه جهانی خواستار کمک های بشری با خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شد تا به دشواری های روزگار مقابله کرده و به کار خود ادامه دهند. در بازی های نهایی سه روزه تیم های داخلی کرکت افغانستان، تیم مثل عینک با تفاوت 191 رنز به تیم آمو شکست داده و قهرمانی را از آن خود ساخت. و وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو امروز با اوکراین هشدار داد که اگر با استفاده از راکت های غربی بر کریمیا حمله کند، انتقام آن فوری گرفته خواهد شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده میتونیم.
جوانانی که میخواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه میتوانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیادی داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان هم چنان ضرورت نمیباشه. تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضها راهی مهاجرت شدند و بعضها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می توانند منبع درآمدی برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریباً بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است. او می گوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر، و پیش از اون در رسانه بودم، البته پشت صحنه کار میکردم. با مدت 5 سال شد که من در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که امرو با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین ما وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا مرا در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و میفهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی میباشه بینیندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشتم و میتونستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعض مسائل مشکل خاص نداشتم، و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعض مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جلوتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم، ما مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می، البته کم مشکلات خود داره تا که مشارت شهر شفره می کنی تا که سرایت بیه، و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بخترم و آید شروع می کنی، زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل، 2 ماه بعد می، بعد از او باز هر ماه می کم، یک ماه در میان می مانه دیگه، 2 ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از این که پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و آید خوب داره، به شرط از این که زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه، برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه، بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتونیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما درجه حضور داشته باشیم انجام میتونیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مثلا فعالیت هستن، مصرفی هستن، کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود را شروع کردم. سال گذشته سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگ است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند، سرمایه اولیه اول چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زود قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخواین خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به شکل صورت میپذیرن. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگیم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افرادش خود جهان انجام میتن، مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کرده و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم. به خاطر از همین ایده و ذهنیتایی که من داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا هم گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواه چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه. یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواه تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
ملک سحر که خودش کارهای آنلاین میکند میگوید جوانان باید اولتر از همه بدانند که در کدام بخش ها مهارت دارند تا از آنجا آغاز کنند.
البته شما باید در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی که خوب است میتونم در اون بخش در آنلاینم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید این تشخیص را باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کده میتونیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم به بتانیم که پروشات شرکت ها کمپنی دیگر را بفروشین. مثلا شما میتونین خوب تمثیل کنین یا میتونین یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کده، میتونین یک راپورت، شما میتونین یک چنل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین و با مردم را از طریق های مختلف را نشان بدین که ما در اینجا محتویات خود میمانم، مردم میایین و را میبینن و این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما را میبینه به دستشان میرسه، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنه. یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میت در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راهش که اکانت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشل میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکانت تان پیسه روان کنه و شما میتونید از اکانت پیسه بگیرین.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن پیازی مکتب از اونمو ماش چونی مزه
تو وقت ما به حساب ده قلمات تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاروبار آنلاین عاید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می تانند که کاروبار آنلاین شروع کنند یا از کجا آغاز کنند؟ بسیاری از جوانا در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمیفهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریق دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب دیگه دوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او، باز نظر به تعداد کسایی که را میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونا را در یوتیوب اگر باشه سابسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به این شکل اونا را فالو کرده باشه، نظر به اونا میتونن عاید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه بر اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگر رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید و فروش خانه، خرید و فروش وسایل خانه، خرید و فروش وسایل کمپیوتر یا همسال ازی که در اوجه هر کس میتونه که چیز را که میخوای بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه، بعد از او پیام میکنن، با توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کامپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از اینکه کسی پیش دکتر بره رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنه برای اون دکتر یا دکتر ببینم مطمئن شوه که این دکتر مربوط شست یا نه، بعد از فیز خود بدون از کجا بره فیزیکی فیز خود بده و شکل آنلاین فیز خود بده، وقت خود مشخص بکنه، وقتی که پیش دکتر میره مستقیم دم وقت معینه خود بدون از اینکه منتظر شوه در دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم دم وقت معینه خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که اما یک مقدار کمیشن بگیره که همین خدمات هم میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه، هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاربار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی‌ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیزی را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از یک کاربار دیگره میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه، اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپای کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشال میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره باز از سوشال میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه اشتباه نباشه دیگه به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی این مرایات نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه که نمونه های بسیار زیاد از ایره داریم. حتی بعض وقتا مثال های را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن از اونا که تعداد فالووران اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها بازش میارن، شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخوان پول به دست بیارن و یا کسایی که میخوان با این سایت سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن خوب یک زمینه بسیار خوبی است و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها، یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه، از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه، آیست آیستا باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانا به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاربار میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت به سرعت بالا داشته باشه بتونن این کاربار بکنن، اما کاربار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کند میباشه، باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه من داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو می باشه و سرگرمی جدید می باشه. به این شکل شاید یک کم به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کن باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیستا رشد خود از دست بده، چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه، یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتن روش نمیکنه، کم وقت میگیره، کسی میتونه یک جوی کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولیزو باعث یک سرگرمی روزانه 2 ساعت 1 ساعت 3 ساعت هر چقدر وقت میتونه بتونه بتبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میتونیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان همچنان ضرورت نمی باشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره. عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کارواره که به شکل آنلاین نباشه ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاربار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عایده داره. میشه که به نمونای مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است و به همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس است استفاده میشه که هر کس بسیار باسونی با او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همه گی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاربار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن، حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خود را درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شود و فواید خاص دارد.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندی ها رو نگه دار شما.
چی روز ها که برای تو منتظر مندم شیشم ها که بیاد توش سهر کردم شیشم ها که بیاد توش سهر کردم چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای بی سمر